به خاطر شما عزیزان رو فراهم آورده باشه. و اما در حالی که ساعت 18:30 است، همراه میشیم با همکارانم در برنامه همیشه با ورزش.
کرد مدیریت در کشور بلند باشه و اقدامات کوتاه باشه، ما میتونیم به اون اهداف بلندمون برسیم.
جامعه‌ای که انتقادی نباشه به نظر من نمیتونه سازنده باشه.
اصل موضوع اصل چیز خوبی، یعنی اصل این که ما شرایط نقد و اعتقادی داشته باشیم نسبت
به مجامع که شما صحبت می‌کردید و برن به سمت اینکه خودشون اطلاعاتو از منابع اصلیش بگیرن.
برنامه شما تحلیلی هستش،
خیلی بر من جالبه که همه ابعاد قضیه رو نگاه می‌کنید.
از اونش عدالت صداقت هم باشه که خیلی چیز خوبیه.
همه چیز ورزش خبر نیست،
زاویه‌اش رو اصلاح بکنه. از روی برنامه شما
تلاش کنیم مطالبه گری بکنیم در جایگاه یک رسانه مرجع در حوزه ورزش.
همیشه با ورزش،
به نام خداوند سبحان، پروردگار جان، خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوش آمدید به شنیدن این برنامه همیشه با ورزش. از اکنون تا حدوش ساعت 20 خدمتگزار شماییم. با سازوکاری جدید و طرحی جدید در این برنامه خدمتگزار شما خواهیم بود. بنده سبحان اکرامی به اتفاق همراهان و عزیزانی که همه کسوت استادی بنده رو دارن در این برنامه، جناب آقای خسرو والیزاده در مقام کارشناس و آقای امیر هوشنگ دلهی سردبیر و تهیه کننده حاضر هستند و آقای احمد فرزی هم که هماهنگی و ارتباطات برنامه رو به عهده دارن. امیدواریم که توانمندی دوستان و همراهی کمکی که به بنده میکنن به شایستگی در خدمت شما قرار بگیره و برنامه خوبی رو تقدیم شما بکنیم. از خانم نوابی هم سپاسگزارم که امروز به عنوان صدا بردار در برنامه حاضر هستن. پر واضحه که اگر شما همراه رادیو ورزش هستید و این شبکه را برای شنیدن انتخاب کردید، توقعتون اینه که موضوعات روز ورزشی دنبال و پیگیری بشه و طبیعتاً یکی از مهمترین اتفاقات همین برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال بوده که امروز برگزار شد و بالاخره بعد از کش و قوس‌های فراوانی که از سال گذشته به وجود اومد و این مجمع برگزاریش لغو شد و کاندیداهای دیگری معرفی شدند و این نامزدها کار خودشون رو به امروز رسوندن و در نهایت رئیس جدید انتخاب شد، ما هم در این زمینه صحبت خواهیم کرد. این توضیح رو هم لازم میدونم اضافه بکنم، بعضیا انتقاد کردن به رادیو ورزش که در زمینه انتخابات فدراسیون فوتبال منفعل عمل کرده. جوابی برای این دوستان داریم که البته به تفصیل و تفسیر خدمتون عرض خواهم کرد، اما در کوران اتفاقات انتخابات، یعنی چیزی حدود یک ماه قبلش که دیگه نامزدها مشخص شدن و قراره که اتفاقات رأی‌گیری به سرانجام برسه و مجمع برگزار بشه، هر گونه صحبت ممکنه که جانبداری یا سوگیری یا موضع‌گیری به نظر بیاد. بنابراین برای اینکه فضا ملتهب‌تر نشه و شایعاتی به وجود نیاد و ما هم به این شایعات دامن نزنیم، تصمیم گرفتیم که به گونه دیگر در مورد مجمع و انتخاباتش صحبت کنیم. اگر نکته‌ای در مورد انتخابات دارید که میتونه به بحث‌های ما کمک بکنه، شماره‌هایی رو عرض می‌کنم. شماره‌ها آشناس برای شما: 220-213-87-220-213-88 و شماره صندوق صوتی ما 27-86-20-92. جناب آقای وادی‌زاده، کارشناس مجرب و محترم، سلام، شبتون بخیر.
خیلی متشکرم. برنامه یاد خدا، منم سلام می‌کنم به شما جناب آقای اکرمی عزیز. از سلام و عصر بخیر حضور دوستان عزیز شنونده و مخاطبان محترم برنامه همیشه با ورزش. خوشحالم که بعد از مدت‌ها یک بار دیگه این توفیق نصیب بنده شد تا در این برنامه بسیار محترم در خدمت شما دوستان عزیز شنونده و البته همکارانم باشه.
سپاسگزارم. خب آقای وادی‌زاده، نکته که خیلی شاید در موردش بشه زیاد صحبت کرد و گستردگی بحث رو حتی به جاهایی برسونه که ما از کارشناسان و گزارشگران و خبرنگاران و مخبران دیگر هم دعوت بکنیم تا در بحث مشارکت داشته باشن و مردم شریف، وظایفیه که برای رئیس فدراسیون متصور شده در اساسنامه وجود داره، ضمن این که قطعا مردم هم انتظاراتی دارن، چون ما التهاب و مشکل الان در فوتبالمون کم نداریم، که البته بخشش قبل از انتخابات ظاهراً به مدد دولت و دیگران تا حدی میشه گفت که مدیریت شده. بفرمایید.
بله، خیلی متشکر. خب ابتدا لازمه با توجه به اینکه جناب آقای عزیزی خادم با رأی مجمع امروز به عنوان رئیس جدید فدراسیون فوتبال انتخاب شدن، خدمتشون تبریک بگیم و آرزوی موفقیت بکنیم در این دوره 4 ساله‌ای که پیش رو دارن. البته آقای عزیزی خادم در سال 1390 در اون مجمعی که برگزار شد به عنوان عضو هیئت رئیسه انتخاب شدن، یعنی در واقع یکی از سابقه هاشون و رزومه شون در فوتبال همین عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال است. در اون دوره که آقای کفاشیان به عنوان رئیس انتخاب شد و در واقع رئیس هیئت مدیره دو تا باشگاه سایپا و پیکان هم بودن و خب در جاهایی که کارهای اقتصادی بیشتر انجام میدادن، به هر حال براشون از این موفقیت میکنیم. اما دوره سختی رو قطعا آقای عزیزی خادم پیش رو خواهد داشت، خودشون هم قطعا واقف بودن و با این پیشفرض هر 4 نامزد وارد صحنه انتخابات شدن. میدانند که ما الان مسائل و مشکلات بسیار عدیده‌ای در فوتبالمون داریم. حتما برنامه‌های، حالا من در واقع برنامه راهبردی آقای عزیزی خادم رو هم که انتخاب شدن دارم، اگه فرصت بشه به بخشایش اشاره خواهیم کرد که اصلا با چه برنامه‌ایشون وارد انتخابات و وارد مجمع شدن و چگونه میخوان این برنامه ها رو به اجرا در بیارن، چون نوشتن برنامه نمیگم آسان است، برنامه بالاخره باید نشست فکر کرد، چالش ها رو در نظر گرفت، امکانات کشور رو در نظر گرفت، مشورت کرد با افراد متخصص و یک برنامه راهبردی نوشت. برنامه نوشتنش آسان نیست، اما سخت‌تر از نوشتن برنامه و مهمتر اجرای اون برنامه است که باید در طول این 4 سال این برنامه اجرا بشه. و حالا اگه فرصت بشه بهش اشاره خواهیم کرد. اما ما چند در واقع اولویت الان شاید بتونیم بگیم در برنامه‌های کوتاه مدت رئیس جدید فدراسیون خواهیم داشت که میتونه مثلا یکیش بحث پرونده ی آقای ویلموتس باشه که مسئله و مشکل بسیاری ما در این رابطه خواهیم داشت. امیدواریم با تلاشایی که داره میشه این پرونده به نفع کشورمون خاتم پیدا بکنه که هنوز هیچیش مشخص نیست. نکته دوم و برنامه کوتاه مدت دوم باید رسیدگی به وضعیت تیم ملی فوتبال کشورمون باشه، چون اگر دارم عرض میکنم خدای ناکرده در همین دوره اول و ماهای اول راه یافتن آقای عزیزی خادم به فدراسیون فوتبال به عنوان رئیس، تیم ملی ما نتواند به جام جهانی راه پیدا بکند، خب این یک نقطه منفی در کارنامه ایشون خواهد بود. امیدوارم این گونه نشه. کار بسیار دشواری ما در پیش داریم. در خرداد ماه 4 بازی بسیار سخت که 2 البته بسیار دشوار و حیاتی، بازی با بحرین و عراق، که ما بتونیم از این مرحله تازه عبور بکنیم، برسیم به اون مرحله نهایی مسابقات مقدماتی جام جهانی در قاره آسیا. رسیدگی به وضعیت تیم ملی که خب این چند وقت به دلیل حالا کرونا و مسائل دیگر شاید یه مقداری رها شد. تیم ملی ما مسابقه تدارکاتی آنچنانی به جز اینکه 2 بازی نداشت و بازی های بسیار دشواری در پیش داره که باید این هم یکی از در واقع اولویت های فدراسیون فوتبال کشورمون باشه و اولویت های دیگری هم البته هست که حالا در ادامه بهش خواهیم پرداخت. و چند سوال هم مطرح شده حالا بعد از در واقع اینکه آقای عزیزی خادم به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شدند. به عنوان مثال ابقاء جناب آقای بهاروند به عنوان نایب رئیس دوم یا رئیس سازمان لیگ، یعنی در واقع همون پستی که ایشون در اختیار داشتند در فدراسیون قبلی، به واسطه اینکه آقای تاج بیمار شدن و استعفا کردن، طبق اساسنامه باید نایب رئیس اول سرپرست میشد. نایب رئیس اول اون زمان آقای کفاشیان بودن که خب ایشون هم محروم بودن و به نوبت نایب رئیس دوم که آقای بهاروند بودن شدن سرپرست. و برای پست ریاست هم به هر حال ایشون نتونستن در واقع صلاحیت کسب بکنن، رد صلاحیت شدن، اما الان به عنوان رئیس سازمان لیگ و سرپرست نایب رئیسی دوم منصوب شدن، که خب این خودش حالا جای سوال داره که حتما رئیس محترم فدراسیون پاسخ خواهند داد بعدن به این سوالی که برای همه کارشناسان اهالی رسانه به وجود اومده. و موارد دیگری که حالا انشالله تلاش میکنیم در طول برنامه‌ای که حالا در این هفته خواهیم داشت راجع مسائل مختلف فوتبال، ایجاد درآمدهای پایدار برای فوتبال، مسائل اقتصادی فوتبال که ایشون هم در برنامه‌هاشون بوده که حالا بهش اشاره خواهیم کرد. بحث اقتصادی در فوتبال ما بسیار مهمه، بدهی‌هایی که فدراسیون فوتبال داره و مسائل مختلف، رسیدگی به فوتبال پایه و بحثایی که می‌شود در این رابطه و جزء وظایف اصلی رئیس فدراسیون بعداً بهش اشاره کرد و راجبش بحث کرد.
درود بر شما، سپاسگزارم جناب والیزاده. همراه رادیو ورزش، همیشه با ورزش هستید. از همکاران ما که خب سابقه حضور در فدراسیون فوتبال رو هم داشتن پیشتر و همچنین در سازمان صدا و سیما، در مقام مجری و کارشناس حاضر بودند و از قدم به دستان قدیمی مخصوصا در حوزه فوتبال جناب آقای علی جوادی هم که مفتخریم باشون صحبت بکنیم. سلام، شبتون بخیر جناب جوادی.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای اکرمی عزیز، سلام عرض میکنم خدمت استاد خودم آقای خسرو بالیزاده، سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده های عزیزتون. امیدوارم که روز رو تا اینجا به خوبی گذرانده باشید، از این به بعد هم ساعتهای خوبی در انتظار همه باشه.
سلام آقای جوادی، عصر شما بخیر، خوشحالم صداتون رو میشنوم.
من خیلی بیشتر
متشکر. خب آقای جوادی، میخوایم راجع به انتخابات صحبت کنیم بعد از حالا بحث‌های فراوان، فراز و نشیب‌های بسیار در این چند ماه، در واقع یک سال اخیر. بالاخره امروز رئیس جدید فدراسیون فوتبال حالا با رأی مجمع انتخاب شد، آقای عزیزی خادم شدن رئیس جدید فدراسیون فوتبال و ابتدا می‌خوام نظر شما رو راجع به انتخابات، روندی که طی شد و حالا رأیی که مجمع داد به رئیس جدید بشنویم.
ببینید، من معتقدم که از چند تا زاویه باید نگاه بکنیم. استاد من چند دقیقه وقت دارم؟ خیلی خوب،
حالا بفرمایید، اگه دیدیم وقتمون رو به پایانه بهتون خواهیم گفت. بفرمایید، وقت داریم فعلا.
ببینید، من فکر می‌کنم از چند تا زاویه باید نگاه بکنیم. اولین نکته اینه که این مجموعه یه نه بزرگ گفته به تمام مدیران سابق فدراسیون فوتبال، به دلیل اینکه این چیزی که بر سر فوتبال ما اومد نتیجه مدیریت این مدیران بود، جدایی از اون مدیرایی که رد صلاحیت شدن و حق حضور در انتخابات امروز رو نداشتن، بعضی از مدیران اومدن توی انتخابات شرکت کردن و رأی نیاوردن و این نشون میده که به هر حال چه مدیریتی مدیران سابق داشتن و چه فدراسیونی برای ما بارد. این یه بخش. نکته دوم، من معتقدم که آقای عزیزی خادم یه چهره یه که باید خودش رو نشون بده. الان فعلا شاید برای این بسیاری از اهالی فوتبال گمنام باشه و خیلی ها نشناسنش، خیلی انگیزه داره کار بکنه. باید ببینیم که اصلا اولا مدیرانی که انتخاب میکنه برای این که این تغییر رو ایجاد بکنن مدیران مناسبی هستن یا نه. یه دومن این که توی محقق شدن برنامه هاش میتونه تا حصول نتیجه بره جلو یا خیر. الان ضرورت داره ما فدراسیونمون رو کلن یه آوار برداری بکنیم، کلن خاکش رو برداریم و دوباره ساختمون جدید فدراسیون رو از نو بنا بکنیم.
آقای جوادی، میونه کلامتون فکر کنم اولین انتصاب صورت گرفته، آقای بهاروند شدن سرپرست موقت، البته نایب رئیسی دوم و سازمان لیگ.
ببینید، خدمت شما عرض میکنم که آقای بهاروند برای نایب رئیس دومی رأی رد صلاحیت شدن.
بله.
و با توجه به این که به هر حال اون پست کلیدی بود و باید تا اولین مجمع با ریاست رئیس جدید برگزار می شد، باید یه سرپرست می‌ذاشتن که همون مسئول قبلی سازمان لیگ به عنوان مسئول سازمان لیگ باقی میمونه تا نایب رئیس یک و نایب رئیس دو رئیس جدید معرفی بشه در مجمعی که با هدیت خودش برگزار میشه. خدمت شما عرض بکنم که امیدوارم اون شعار تغییر کلی که آیه دکتر عزیزی خادم شعارش رو داده بودن محقق بشه و مدیرانی بیان در رأس کار که این تغییر رو ایجاد بکن. من فکر میکنم نه به دلیل رأی نیاوردن آیه مهندس کیومرث هاشمی که به هر حال خیلی حرف زده شد در چند روز اخیر که مهندسی انتخابات صورت گرفته و ایشون رئیس آینده فدراسیون خواهد شد، نه به دلیل رأی نیاوردن همه مدیران سابق فدراسیون فوتبال، به یک دلیل عمده. البته به همه این دلایلی که من دارم عرض میکنم مجمع امروز مجمع بسیار بسیار خاص
بله.
یک دلیل بسیار بسیار ویژه مجمع امروز در تاریخ فوتبال ما ثبت خواهد شد. ببینید، من معتقدم که رؤسای هیئت‌های فوتبال استان‌ها تکلیفشون کاملا مشخصه، سازمانی رأی می‌دن.
درست.
و سفارش شده و مدیران باشگاه ها هم شاید دستور بگیر اینوان باشن، اگر که من معتقد مدیر باشگاه باید حرف ورزشی به حرف فوتبالی بزنم. من معتقدم که حد اقل رأی که علی کریمی در مجمع من تو این که علی کریمی میتونست رئیس بسیار بسیار ششدانگی برای فوتبال ما باشه یا نباشه حرف نمیذارم الان، چون جاش اینجا نیست. اما من معتقدم که حد اقل رأی که علی کریمی میتونست در انتخابات امروز بگیره از 6 نفر کاپیتان های تیم ملی و 4 نفر سرمربیان تیم های ملی بود که اهالی فوتبال بودن و باید اهالی فوتبال رأی میدادن. حتی اونها هم رأی ندادن به علی کریمی. نیما نکیسا با سابقه حضور در جام جهانی 2 رأی گرفت از مجلس. بهنام ابوالقاسم‌پور با سابقه پوشیدن پیراهن تیم ملی رأی نیاورد از مجمع. چه چیز از این تلخ‌تر؟
البته آقای جوادی از قبلی ها هم تعدادی رأی آوردن ها که حالا شما میفرمایید. ببینید مثلا آقای میرشاد ماجدی، آقای براتی، آقای افشاریان،
اینا عضو هیئت رئیسه نبودن.
اینا کارشناس هیئت رئیسه به هر حال دیگه.
نه عضو هیئت رئیسه نبودن. عضو هیئت رئیسه منظور من آقای طالقانی، آقای
منظورتون عضو هیئت رئیسه بود. ولی من فکر میکنم باز هم آقای عزیزی خادم به عنوان سرپرست نایب رئیسی دوم میتونستن فردی رو منصوب بکنن که برای مجمع آینده و اون که میخوان ایشون رأی بیاورد به عنوان نایب رئیس دوم هم ایشون رو میذاشتن و منصوب
کاملا میکردن. با شما موافقم، کاملا با شما موافقم. البته نمیدونم، شاید این دلیل آورده بشود که زمان کافی نداشتیم از رد صلاحیت نایب رئیس دو تا مجمع، نمیدونم، ولی کاملا با نظر حضرت عالی موافقم و حرف شما حرف بسیار درستیه. میشد یه همچین کاری کرد و یه همچین فردی رو انتخاب کرد برای این ماجرا، ولی به هر حال این اتفاق نیفتاده و حرف شما کاملا درست.
خب آقای جوادی ببینید، من میخواستم برای شنوندگان عزیز یه مروری بکنم بر برنامه راهبردی آقای عزیزی خادم، حالا فرصت خوبیه که با شما یه مقدار راجبش هم صحبت کنیم. یکی از نکاتی که تو برنامه راهبردی آقای عزیزی خادم بود در واقع آسیب شناسی وضعیت موجود رو ایشون کرده بودن تو بخش مالی اقتصادی بود که یکی از بخشای مهمه به نظر من فدراسیون فوتبال هست. ایشون توی برنامهشون نوشته بودن فقدان قوانین مناسب حمایتی در راستای تأمین منابع مالی پایدار و کافی، فقدان برنامه استراتژی بازاریابی و درآمدزایی، ورشکستگی فوتبال باشگاهی و ناکامی در تحقق پروژه تجاری سازی فوتبال، تراز منفی فدراسیون فوتبال، بدهی انباشته، آشفتگی نظام مالی و حقوقی. یعنی در واقع ایشون وقتی این بخش ها رو آسیب شناسی کردن در بحث مالی و اقتصادی باید بروند به سمت به طور مثال ایجاد منابع مالی پایدار و نمیدونم اون بدهی های انباشته رو یه فکری به حالش بکنن، اون آشفتگی نظام مالی حقوقی رو درستش بکنن. نظر شما در این زمینه چی هست؟
ببینید، من معتقدم آقای عزیزی خادم از همین امروز باید بره دنبال فراهم کردن 1000 میلیارد تومان پول برای اینکه از طبقه منهای 7 برسیم به طبقه همکف. خدمت شما عرض بکنم که چه این برنامه رو داده بودن چه نداده بودن باید این اتفاق می افتاد. ببینید، ما فکر می کنم حدود مثلا 300 میلیارد تومان باید بابت غرامت آقای ویلموتس پرداخت بکنیم،
یه همچین مبلغی. بله،
با اون 2 میلیون یوروی بدهی 60 و اون 6.5 میلیون یوروی غرامت فکر میکنم این نزدیک به 9 میلیون یورو ما باید برای این موضوع بذاریم کنار.
یعنی همین دلال ورود در واقع ما بدهکار فدراسیونمون این مبلغ رو.
خیلی بدهی های فدراسیون زیاده. ببینید، برنامه های عقب افتاده ای وجود داره که این برنامه ها خدمت شما عرض بکنم که باید بودجهش تأمین بشه تا چرخش
بگرده. بله قطعا. بله.
و من معتقدم که آیه عزیزی خادم بدون توجه به این مطالبی که حضرت عالی فرمودید به عنوان برنامه راهبردی ایشون، باید توی مرحله اول باید برن دنبال تأمین پول و تهیه یه رقم درشت 1000 میلیاردی که من معتقدم که این رو باید دو برابر بکنیم، برای اینکه یه روغنی هم به چرخا بزنیم، برای اینکه این چرخا الان زنگ زده است، باید راه بیفته. ما تمام بخش‌های مدیریتی فدراسیون فوتبال رو اگر شما منها بکنید، ما برنامه‌های راکت مونده تیم ملی، تیم‌های مختلف ملی در دو بخش خانم‌ها و آقایان، همه اینها نیازمند بودجه برای اینکه ما کارها رو ساماندهی بکنیم و راه اندازی بکنیم. جدای از همه اینها، ما باید بریم دنبال این که ببینیم پرونده های بین المللی متوجه فوتبال ما هست، مثل داستان آقای بیلموت یا خیر. مثلا فرض بفرمایید که گفته میشه که توی بخشی از ماجرای محکومیت احتمالی باشگاه های ما، فدراسیون فوتبال هم میتونه دخیل باشه توی این ماجرا. مثلا فرض فرمید یه نکته‌ای که من توی برنامه های راهبردی جناب دکتر نوروزی من دیدم، که خیلی هم برنامه جامع و درست و خوبی بود، من دیدم که ایشون اشاره کردن به درستی به ماجرای پرونده پادوبانی، که اگر خدای ناکرده ایشون کارش به فیفا کشیده بشه، قضیه غرامت 1 میلیون و 2 میلیون یورو نخواهد بود، خیلی سنگین خواهد بود، و خدا نکنه که این اتفاق بیفته، و خدا نکنه که پای فدراسیون فوتبال هم بس رد کشیده بشه توی ماجرا.
آقای جوادی، یکی دیگر از من صحبتون تموم شد شما تو این بخش؟
بفرمایید بفرمایید. من فکر میکنم که باید خیلی فشرده صحبت بکنم، بلد نیستم این
کار. خواهش میکنم آقای جوادی، در واقع نکته منفی دیگر در این سالهای اخیر در فدراسیون فوتبال ما، بخش روابط بین الملل ما بوده. یعنی ما آدم تأثیرگذار، فرد تأثیرگذار نه در AFC داشتیم، تأثیر آدم داشتیم، یعنی فرد داشتیم تو AFC، ولی تأثیرگذار، من تأکیدم روی واژه تأثیرگذاره، و نه در فیفا. و این دیپلماسی در حوزه فوتبال در واقع فراموش شد اصلا. ما یا نتوانستیم یا نخواستیم، یا تلاش نکردیم تو این زمینه. این بخشم به نظر من بسیار مهمه. اتفاقا آقای عزیز خادم هم باز تو همین برنامهشون به فقدان برنامه استراتژی روابط بین الملل و دیپلماسی در حوزه فوتبال هم اشاره کردن. من فکر کنم باز یکی دیگر از کارهای بسیار مهمی که ایشون باید روش خیلی وقت بذاره همین بخشه. نظر شما؟
ببینید، ما یه جایزه سنتی توی مراسم برترین های فوتبال آسیا داشتیم، اون جایزه فوتسال بود. بله. که هیچ جایزه ای اگر به ما نمیرسیم، این یکی رو برای اینکه دلمون رو خوش بکنن به ما میدادن. بله. در آخرین مراسمی که برگزار شد، AFC برگزار کرد برای معرفی برترین های فوتبال آسیا، اوج تحقیری که متوجه ما شد این بود که به رئیس فدراسیون فوتبال ما گفتن بیا بالای سن و جایزه فوتسال رو بده به ژاپنیا.
بله.
من معتقدم که اینها دقیقا نشأت گرفته از همون ضعف دیپلماسیه، و اینکه ما انقدر بد رفتار کردیم و انقدر بد برخورد کردیم توی مناسبات بین‌المللی، که اجازه به خودشون دادن مدیران کنفدراسیون فوتبال آسیا هر جور که دلشون بخواد با ما رفتار کنن. من این رو کاملا با حضرت عالی موافقم، و ضرورت داره که اینجا خیلی سریع بهش توجه بشه و این ضعف بزرگ برطرف بشه. نکته دیگری که من فکر میکنم باید آقای عزیزی خادم بهش بپردازه، داستان داوری های ماست.
بله.
یعنی داوران ما قشر بسیار مظلومی هستند که مورد بیتوجهی قرار میگیرن و سرپناهی هم بالای سر اونها نیست. خدمت شما عرض میکنم کل پولی که خدمت شما عرض بکنم که در فصل قبل به داوران ما و ناظران داوری ما بابت ایاب و ذهابشون و بابت هزینه داوری هاشون و هزینه کارشون پرداخت شد 1,700,000,000 تومان کلن بود، در حالی که قراردادی که با اسپانسر داوری بسته شد و پشت پیراهن داور اومد بین 3 تا 4 میلیارد